5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ از روسیه خواست به اقدامات بی‌ثبات کنندش در منطقه پایان دهد. آمریکا میگوید آماده است با مسکو درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه گفتگو کند. کنکور ورودی دانشگاه‌ها صبح امروز در شهرهای ایران آغاز شد. درود شنوندگان ارجمند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به لهستان سفر کرده است، عصر امروز برای جمعیت حاضر در میدان تاریخی کراسینسکی در ورشو سخنرانی کرد. ترامپ در این سخنرانی از جمله تأکید کرد که آمریکا برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده روسیه در منطقه با متحدان خود از جمله لهستان همکاری می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر بر پایبندی کشورش به ناتو تأکید کرد و مشخصاً از بند پنجم منشور ناتو یاد کرد که به حمایت تمامی اعضای آن ائتلاف در برابر تهاجم خارجی به یکی از اعضا می‌پردازد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود بارها از مردم لهستان و دستاوردهای تاریخی آنها تمجید کرد و اظهارات او مرتباً با کف زدن جمعیت حاضر در میدان قطع شد. فرین آسمی گزارشگر رادیو فردا که در ورشو است همراه ماست. خانم آسمی، دونالد ترامپ همچنین در مورد ایران هم اشاراتی به ایران هم داشت. چه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در ورشو؟
بله، سلام آقای خمسه‌پور به شما و شنوندگان رادیو فردا. آقای ترامپ امروز در میدان کراسینسکی در ورشو سخنرانی کرد. در مورد ایران ابتدا گفت که باید با هر گونه افراطگرایی اسلامی مبارزه کرد، به ایران هم هشدار داد و از روسیه خواست به آنچه رفتار بی‌ثبات کننده مسکو در اوکراین میخواد پایان بده و از حمایت رژیم های به گفته آقای ترامپ خصمانه‌ای مثل ایران و سوریه دست برداره و در مقابل به جامعه کشورهای مسئول در جنگ با دشمنان واحد بپردازه. این گفته های آقای ترامپ با تشویق خیلی زیاد مردم مواجه شد. آقای ترامپ همچنین گفت که خطرهای زیادی امروز تهدید میکنه آمریکا و متحدانش رو و گفت این تهدیدها وجود داره ولی برنده میشن اونها. گفت که آمریکا و اروپا مرتب با تهدید روبرو هستند و این تهدیدها باید متوقف بشه و علیه کسانی که کمک مالی میکنن به افراد تهدیدگر و افرادگرا باید مبارزه بشه.
چه محورهای دیگه‌ای داشت صحبت‌های دونالد ترامپ که اونجا مورد توجه قرار داشت؟
آقای خمسه‌پور، آقای ترامپ در مورد لهستان خیلی صحبت کرد. گفت که لهستان متحد دیرینه آمریکاست و از لهستان خواست که نمونه‌ای برای دیگرانی باشه که به دنبال آزادی هستن. آقای ترامپ گفت که مردم لهستان و کشور لهستان رو آمریکایی‌ها خیلی دوست دارن. گفت لهستانی‌ها تو آمریکا هستن و ابراز خوشحالی کرد که در انتخابات حمایت اونها رو داشته و اونها به آقای ترامپ رأی دادن. رئیس جمهوری لهستان و همسرش بودن اونجا که آقای ترامپ ازشون تشکر کرد، گفت خیلی استقبال خوبی ازشون کردن و همچنین گفت که خوشحاله که بگه که لخ والسا رئیس جمهوری سابق لهستان که جنبش همبستگی رو رهبری کرده بود امروز اونجاست در میان جمعیت بود. البته این گفته‌های آقای ترامپ در مورد آقای لخ والسا با استقبال جمعیت روبرو نشد و بعضی از مردم که در محل حضور داشتن هم یه اعتراضی کردن. آقای ترامپ در این حال گفت که لهستان کشور زیبایی، روح قوی داره و به سختی هایی که مردم لهستان کشیدن و تخریب این شهر و همچنین به هولوکاست کشته شدن یک پنجم جمعیت لهستان هم اشاره کرد و خیلی ابراز علاقه کرد که در این در ورشو حضور داره و مردم هم خیلی استقبال خوبی ازش کردن و مرتب تشویقش میکردن.
خانم آسمی، اونجا در لهستان در ورشو پایتخت که شما هستین، رسانه ها چه برخوردی داشتن نسبت به سفر رئیس جمهوری آمریکا؟
بله، من تا اونجایی که دیدم بیشتر رسانه ها مخصوصا رسانه های محافظه کار خیلی استقبال کردن از حضور آقای ترامپ. در مورد دو تا از مجله ها که میتونم به طور مشخص بگم که شماره دیروزشون خیلی استقبال بود و از آقای ترامپ خواستن که اون شعاری که میگه که آمریکا رو دوباره بزرگ میکنیم رو در مورد لهستان به کار بردن و گفتن که لهستان رو هم بزرگ و عزتمند بکنه دوباره. و بیشتر رسانه ها و همچنین مردم توی خیابون خیلی استقبال زیادی کردن از آقای ترامپ و عکس آقای ترامپ در دیوار شهر دیده میشه.
سپاسگزاریم. فرین عاصمی از رادیو فردا بود در ورشو و سفر دونالد ترامپ به پایتخت لهستان که در این لحظاتی که با شما صحبت میکنیم او در حال ترک ورشو به سوی هامبورگ در آلمان برای شرکت در نشست سران گروه 20 است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
خبرها را پی می‌گیریم. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن آماده است تا درباره بحران سوریه و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آن کشور با مقامات روسیه گفتگو کند. رکس تیلرسون در بیانیه‌ای که پیش از سفرش به آلمان برای شرکت در نشست گروه 20 انتشار یافت گفته است آمریکا و روسیه بر سر مسائل مختلفی اختلاف دارند، اما به گفته او دو کشور می‌توانند برای ایجاد ثبات در سوریه و تمرکز بر شکست داعش همکاری کنند. وزیر خارجه آمریکا در این حال یادآور شده است که روسیه مسئولیت دارد نگذارد حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کند. نشست سران گروه 20 در روزهای جمعه و شنبه در شهر هامبورگ در آلمان برگزار می شود. در ایران آزمون سراسری سال 96 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صبح امروز با رقابت شماری از داوطلبان آغاز گردید. بنابر آمار سازمان سنجش در کنکور امسال بیش از 930 هزار داوطلب نام‌نویسی کردند که 59%شان دختر هستند. به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان سنجش چالش اصلی در برگزاری کنکور امسال را استانهای گرمسیری و احتمال قطع برق دانسته است. آزمون سراسری ورود به دانشگاه تنها در چند کشور محدود از جمله چین، ایران و ترکیه انجام می شود. انعقاد قرارداد گازی تازه ایران و شرکت توتال فرانسه با مخالفت‌های وسیع بعضی از محافظه‌کاران و منتقدان دولت روبرو شده و آن را به ضرر ایران و نوعی استثمار اقتصادی توصیف کردند. رضا جمالی از رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. مرتضی کاظمیان در پاریس.
نقدها و انتقادهای مخالفان این قرارداد کم نیستش. دلایل و علل و عوامل مختلفی رو برمی‌شمارن، از جمله اینکه به هر حال اینا تاکید دارن که وقتی امکان سپردن کار به متخصص و سرمایه‌گذار داخلی هست، نباید به قرارداد خارجی به نوعی دخیل بسته بشه، یا همینطور که معتقدن که این قراردادها ممکنه به سلطه یا استیلای طرف خارجی بیانجامه. اضافه بر اینکه خب معتقدن که از جهت سوابقی که شرکت توتال داشته در عقد قرارداد شابه با طرف ایرانی، خب به هر حال بدقولی ها و خلف وعده های صورت گرفته و این ممکنه دوباره تکرار بشه. باز اشاره میشه به بحث پرداخت رشوه به مقام های ارشد ایرانی در طی دوران اصلاحات، به ویژه که چند ده میلیون دلار مدعی هستن، منتقدین که این اتفاق رخ داده و پرداخت شده. علاوه بر این در رابطه با عقد قرارداد نقد های جدی مطرح میشه، به ویژه در مورد اینکه این قرارداد در معرض داوری کارشناسان صورت نگرفته. به نوعی این قرارداد مفاد محرمانه ای داره، برحال اینکه طرف خارجی سهمی بیش از 50% داره هم به اون معترض هستن. نظر میرسه که انگیزه های سیاسی در مورد این نقد های به ظاهر کارشناسانه هم جدی هستش و در مورد اینکه به هر حال پیمانکار در صورت خلف وعده آیا تعهدی خواهد داشت یا جریمه پرداخت خواهد کرد به طرف ایرانی هم پرسش های جدی وجود داره، اما واقعا نقد ها پرشمار هست و حتی به همین ها هم محدود نیست.
آقای کاظمیان، حالا این نقد هایی که شما هم بهش اشاره کردید، آیا ماهیت مثلا بگیم به نوعی دغدغه حفظ منافع ملی یا انگیزه های سیاسی داره؟
واقعا به دشواری میشه منتقدین رو از هم تفکیک کرد. طیف های گسترده ای با نقطه عزیمت های مختلف و با اهداف و دلایل متفاوتی دارن نقد های خودشون رو مطرح میکنن. به نظر میرسه که بشه تفکیک کرد بین منتقدین. بخشی از اونها به گمان من کسانی هستن که اساسا از مفاد قرارداد اطلاعات دقیقی ندارن و از این زاویه طبیعتا نقد های اونها شاید چندان متکی بر داده های واقعی قرارداد نیست. بخشی دیگر از منتقدین به نظر میرسه که خب نقطه عزیمت‌های سیاسی امنیتی دارن و حتی منافع اقتصادی، کسانی که میشه اونها رو متصل دونست به اردوگاه امنیتی‌های حاکم بر سپاه یا کسانی که با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه مرتبطن، احساس میکنن که جای اونها و سهم اونها رو از قراردادهای نجومی که به ویژه در دوران احمدی نژاد داشتن حالا داره طرف خارجی کسب میکنه. بخش دیگری از منتقدین هم به نظر میرسه که طبیعتاً با همون کلیدواژه نفوذ و دشمن اساساً تمایلی به تعمیق مناسبات ایران با غرب ندارن و این پیشبینی و داوری رو دارن که افزایش مناسبات اقتصادی به ویژه در این سطح ممکن است یک مابزاهای سیاسی و اجتماعی در داخل کشور هم داشته باشه که طبیعتاً با رویکردهای اقتدارگرایانه اونها نسبتی برقرار نمی‌کنه.
آقای کاظمیان، با توجه به آغاز دوره پایانی ریاست جمهوری آقای روحانی، اینگونه دستاوردهای اقتصادی رو آقای روحانی در کجا خرج خواهد کرد؟ به عبارتی دولت حسن روحانی به عقد قراردادهای اقتصادی چگونه نگاه میکنه؟
به هر حال دولت روحانی یک دولت منتزه از خواست بخش مهمی از جامعه ایران نیستش، به ویژه اون اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات. به هر حال دولت یک پروژه ها و یک وعده ها و برنامه هایی داشته، طبیعتاً عقد این قرارداد مهم میتونه ثبات بیشتری برای دولت ایجاد کنه و به نوعی به پشتوانه عقد این قرارداد به ویژه با توتال طبیعتاً میتونه سرمایه گذاری بیشتری رو جلب کنه برای داخل کشور از شرکت‌های معظم خارجی. این میتونه کمک کنه به پیشبرد برنامه‌های اقتصادی اجتماعی دولت و به تبع اون همچنین جان گرفتن جامعه مدنی که در یک رابطه تعاملی شاید در نهایت دولت بتونه حتی پروژه‌های سیاسی خودش رو هم بهتر پیش ببره. این مستقل از این هستش که به هر حال دولت روحانی وعده‌هایی داده و صرف نظر از اینکه واقعاً انگیزه‌های شخص آقای روحانی یا همکاران ارشد ایشون چی هست، به هر حال مکلف به پیشبرد اون برنامه ها هست که یک پای مهم اون به ویژه در شرایط رکود اقتصادی در داخل ایران همین بحث سرمایه گذاری خارجیه که خب کامیابی مهمی بوده برای دولت آقای روحانی.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. شرکت تولید و توزیع نیروی برق ایران توانیر نسبت به افزایش مصرف برق در کشور هشدار داده و اعلام کرده است مصرف برق رکورد زده و این میزان مصرف احتمال بروز خاموشی را افزایش می‌دهد، آن هم در گرم و گرم روزهای تابستان. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر اعلام کرد مصرف برق در ایران در ساعت 3 بعد از ظهر روز چهارشنبه به رکوردی بی سابقه رسید که به گفته او این میزان مصرف کشور را در شرایطی بحرانی و خطرناک قرار داده است. او همچنین از احتمال اعمال خاموشی به دلیل محدودیت‌های موجود در شبکه تولید و انتقال برق خبر داد و از مشترکان خواست در ساعات اوج مصرف از وسایل برقی غیر ضروری استفاده نکنند. این اطلاعیه دلیل افزایش بی سابقه مصرف برق را بالا رفتن دما و پایداری هوای گرم در همه مناطق ایران عنوان کرده. گرمایی که روز چهارشنبه باعث شد ادارات دولتی در برخی از شهرهای شمالی ایران از جمله آمل و بابل زودتر از موعد مقرر تعطیل شوند. ساعات کار ادارات و نهادهای دولتی در استان خوزستان هم به همین دلیل تغییر کرده است. روزنامه واشنگتن پست پنجشنبه هفته پیش گزارش داد دمای شهر اهواز در روز 8 تیر ماه با 53.7 سانتیگراد رکورد گرمترین روز ثبت شده در ایران را به خود اختصاص داد و احتمالاً دمای این شهر به رکورد گرمترین نقطه‌ای در جهان که پیش از این ثبت شده رسید. اهواز علاوه بر گرمای هوا با پدیده گرد و غبار هم مواجه است. پدیده‌ای که تاکنون بارها به قطع برق در این شهر منجر شده. پدیده‌ای که طی روزهای گذشته کنفرانس بین المللی با حضور نمایندگانی از 43 کشور برای یافتن راهکاری جهت مقابله با آن در تهران برگزار شد. کنفرانسی که به گفته معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میتواند زمینه ساز همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت حل معضل گرد و غبار باشد. همزمان خبرگزاری میزان به نقل از مدیریت بحران استانداری خوزستان گزارش داده که با توجه به پیشبینی وقوع دمای بالا در هفته آینده به درخواست شرکت برق زمان اتمام کار همه ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های استان به جز مراکز خدماتی، عملیاتی و درمانی در روزهای شنبه و یک شنبه تا ساعت یک بعد از ظهر است.
افزایش 7% مصرف برق در روز چهارشنبه به گفته مدیرعامل شرکت توانیر و اینکه این میزان مصرف شرایطی بحرانی به گفته وی ایجاد می کند. هشدار شرکت توانیر در گرماگرم روزهای تابستان. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و اینک ایستگاه امروز.